بسم الله الرحمن الرحیم. خب یه سه جلسه ای فکر کنم وقفه افتاد بین بحثامون. امروز میخواییم ضمن اینکه یه جنبندی رو بحثامون داشته باشیم، چون به هر حال بحثامون خیلی گستردگی پیدا کرد، ما هر چند جلسه یک بار ضروری است که اون نخ تسبیح این بحثا رو معلوم بکنیم و یه بیانی نسبت بهش داشته باشیم که در واقع ارتباط بحث ها برقرار باشه و دقیقاً بدونیم که ما از کجا شروع کردیم و به کجا میخواییم برسیم و تو این جلسه کجای این مسیر واقع شدیم. ضمن این که انشاءالله در جلسه اول و دومی که امروز داریم و این دو جلسه در حقیقت میشه جلسه 33 و 34 فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه، میخواییم یه پرانتزی هم بین بحثامون باز بکنیم در رابطه با سید جمال اسدآبادی و در حقیقت یه جبهه جدیدی از تاریخ بیداری ایرانیان یا به نوعی حتی تاریخ بیداری جهان اسلام بشیم و خواهشم اینه که رو این جبهه جدیدی که ما میخواییم در این رابطه باز بکنیم خیلی خیلی خوب تأمل بکنید و اینجا نقش حکمت و فلسفه فکر کنم بسیار بسیار برجسته تر از اون چه که ما قبلا بیان کردیم نمایون بشه. عنوان این جلسه 33 و 34 رو من این قرار دادم: تفاوت ماهوی تاریخ بیداری ایرانیان و اعراب و تفاوت ماهوی دستاوردهای آن. یعنی در واقع ادعامون این هست که تاریخ بیداری ایرانیان و تاریخ بیداری اعراب، کلن این دو تاریخ بیداری که در جهان اسلام در این دو قرنه رقم خورده، اصلاً ماهیتاً متفاوتند. دستاوردهای ماهیتاً متفاوتی داشته و ما بحثمون چرایی این تفاوت ماهوی است. منتها قبل از اینکه به این بحث برسیم اجازه بدید که اون نخ تسبیح رو برقرار بکنیم بین مجموعه این بحثامون که در این 30 جلسه داشتیم. ما کلن بحث رو از اینجا شروع کردیم که اشکالات بنیادی به فلسفه اسلامی گرفته شده، به ویژه به حکمت متعالیه، و اصل اشکال هم ناکارآمدی حکمت متعالیه و چرایی این ناکارآمدی بود و عرض کردیم در اینجا دیدگاه‌هایی وجود داره، دیدگاه‌های دکتر شریعتی، دکتر سید جواد طباطبایی، دکتر یثربی، جناب آقای محمد رضا حکیمی، رو ما مطرح کردیم. اخیراً من یک کتابی رو هم از مرحوم دکتر مددپور مطالعه می‌کردم، سیر تفکر در جهان معاصر، دیدم که اوشون هم دقیقاً همین تحلیل رو داشت که در حقیقت از اون وقتی که فلسفه اسلامی از اون حال و هوای سینوی بیرون اومد و شکل اشراقی عرفانی به خودش گرفت، در حقیقت فلسفه اسلامی هویت خودش رو از دست داد، از شکل فلسفی خودش بیرون اومد و در حکمت متعالیه این هویت کاملا زائل شد و بنابر دیدگاه‌هایی حتی این حکمت متعالی است که به لحاظ فکر شبه فلسفی باعث عقب موندگی‌های ما شده. خب این ما بحثمون از این تحلیل شروع کردیم. برای بررسی و نقد این تحلیل ما گفتیم که دو گونه بحث میتونیم داشته باشیم، دو شکل بحث میتونیم داشته باشیم. یه شکل محتوایی، یعنی ما وارد محتوای حکمت متعالیه بشیم و اون محورایی که دستمایه عقب موندگی ما هست رو شناسایی بکنیم، یا حالا از دیدگاه این افراد، و دقیقاً اون رو به بحث بگذاریم و وارد نقد و بررسیش بشیم که آیا ارتباطی هست بین اون محتویات حکمت متعالیه با عقب موندگی ما. خب ما تا کنون وارد این شکل از بحث نشدیم و همطور که بارها گفتیم انشاءالله نقطه شروع این شکل از بحث یا این گونه از بحث رو با طرح بحث نظریه انحطاط پیش خواهیم برد و حالا انشاءالله در این چند جلسه آینده نزدیک ما وارد این بحث خواهیم شد. اما شکل دوم بحث، شکل دوم بحث دقیقاً نگاه تاریخی بود و وارد یک سلسله بحث‌های تاریخی شدیم به این صورت که از اون هنگامی که حکمت متعالیه در واقع شکل فکر جمعی به خودش گرفت، در واقع منشأ چه آثار اجتماعی، فرهنگی، سیاسی شد. خب در اینجا ما دو تا کار کردیم. یک، اینکه یک آگاهی تاریخی دادیم. دو، اینکه یک ادعای تاریخی کردیم. آگاهی تاریخی که دادیم این بود که حکمت متعالیه وقتی که در کتاب‌های ملا صدرا ارائه شد و طرح شد، در واقع هیچگاه شکل اجتماعی به خودش پیدا نکرد تا اینکه مقدمات کار بیش از یک قرن بعد از ملا صدرا، اون هم توسط حکیم ملا محمد بیدآبادی شروع شد و به تدریج ما رسیدیم به حوزه ملا علی نوری و حوزه های منشعبه از اون حوزه. و تا قبل از در حقیقت ملا علی نوری ما نمیتونیم برای حکمت متعالیه یک وضعیت اجتماعی در واقع لحاظ بکنیم، تا حالا نوبت برسه به دستاوردهای اجتماعی، حالا چه به صورت ترقی و تکامل و پیشرفت یا به صورت عقب موندگی و در حقیقت رکود. چیزی که هنوز شکل اجتماعی به خودش نگرفته شما نمیتونی براش آثار اجتماعی بار بکنی. و حوزه ملا علی نوری که در حقیقت میتونیم بگیم که حکمت متعالیه اونجا دیگه به صورت اجتماعی نهادی نمیشه و شروع میشه به اجتماعی شدن، اون تقریبا مربوط است به اواخر دوره فتح‌علی‌شاه و در حقیقت میشه بگیم تو دوره ناصری. خب تا دوره ناصری بسیاری از عقب موندگی ها شکل گرفته و صورت گرفته و ما اون رو نمیتونیم بذاریم در واقع گردن حکمت متعالیه. و حتی ما تو ادعای تاریخی که کردیم در حقیقت برعکس گفتیم که از وقتی که حکمت متعالیه وجهه اجتماعی پیدا کرد، یعنی در واقع مراجعه کننده جمعی پیدا کرد نه فردی، حوزه ها تأسیس شد بر مبنای حکمت متعالیه، مدرسه ها به وجود اومد، خب حوزه ملا علی نوری با اون گستردگی، حوزه حاج ملا هادی سبزواری با اون گستردگی، حوزه ملا علی مدرس زنوزی با اون گستردگی، حوزه ملا آقا حکمی و همچنین مدرسه صالحیه در قزوین، حوزه گسترده حکیم آقا محمد رضا قمشیعی، خب اینا حوزه های جدیدی بودند که در واقع بعد از ملا علی نوری در شهرهای مختلف باز شدند، گسترده شدند. و اینجاست که ما میگیم که تفکر ملا صدرا شکل اجتماعی به خودش گرفت. و اتفاقا تاریخ بیداری ایرانیان از همینجا شروع میشه، نقطه شروعش در واقع از همین جاست. که خب جلسات مختلفی رو ما به این بحث اختصاص دادیم. خب حالا من برای اینکه وارد اون جبهه جدید بحث که عرض کردم برسیم، خیلی تیتروار محورهای بحثی که تا الان داشتیم رو بیان میکنم تا متصل بشه بحثمون به این بحث جدیدی که انشاءالله این جلسه میخواییم واردش بشیم. خب من در چند محور مباحث رو خلاصه میکنم. محور اول این که ما عرض کردیم تاریخ بیداری ایرانیان در این دو قرن اخیر وجهه حکمی داره، اما هیچگاه نگفتیم و نمیگوییم که تنها وجه تاریخ بیداری ایرانیان وجهه حکمی است. نه، تاریخ بیداری ایرانیان وجوه مختلف دارد و اینی که امروز ما میبینیم و شاهدش هستیم با همه نقاط مثبت و منفیش، با همه دستاوردهای مثبت و منفیش، خب ماحصل این مسیر است که ما تو این دو قرن طی کردیم و اومدیم پیش، که این دو قرن محور اصلیش در واقع همون بیداری است که رقم خورده، منتها این بیداری وجوه مختلف داشته. یه وجهش وجهه حکمی است، یه وجهش هم وجهه روشنفکری است، یه وجهش هم در واقع وجهه فقاهتی است. وجهه فقاهتی هم خودش دو وجه دارد، فقاهت حکمی و فقاهت غیر حکمی، و به علاوه انبوهی از تحولات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی که در واقع رخ داده و ما را رسونده به اینجایی که الان هستیم. محور دوم، تاریخ بیداری ایرانیان بعد از طرح تدریجی حکمت متعالیه به عنوان فلسفه رسمی حوزه ها شکل گرفت. محور سوم، این طرح یعنی طرح تدریجی حکمت متعالیه، یا به عبارتی اینطوری بگیم طرح اجتماعی تدریجی حکمت متعالیه، از مرحوم بیدابادی شروع میشه در حوزه ملا علی نوری نهادینه میشه، یعنی دیگه کسی نمیتونه مانعش بشه. ببینید امکان داشت که تا قبل از ملا علی نوری این طرح به محاق بره و اون جرقه‌ای که حکیم ملا محمد بیدابادی زده بود امکان خاموش شدنش بود، ولی دیگه بعد از حوزه ملا علی نوری کسی دیگه نمیتونست مانع توسعه این طرح بشه، با توجه به بحثایی که داشتیم که من دیگه نمیخوام تکرارش بکنم. پس دوباره عرض میکنم، این طرح اجتماعی تدریجی حکمت متعالیه از مرحوم بیدابادی شروع میشه، در حوزه ملا علی نوری نهادینه میشه و شکل عرفانی اخلاقی اون در دو حوزه، یک حوزه داخل ایران که حوزه آقا محمد رضا قمشه‌ای باشه و یک حوزه بیرون از ایران که مکتب اخلاقی عرفانی نجف با محوریت ملا حسین قلی همدانی، یعنی در حقیقت شکل عرفانی اخلاقی حکمت متعالیه در این دو حوزه داخل و خارج نمایان میشه. محمد رضا قمشه‌ای، حکیم ملا محمد رضا قمشه‌ای. خب نکته چهارم، امتداد تاریخی این سه حوزه و گستردگی هر یک از این در واقع سه حوزه، که خب در واقع ما بحثایی خیلی مفصلی داشتیم. محور پنجم، تلاقی این در واقع جریان ها با هم دیگه و یعنی سه جریان عمده‌ای که از حوزه بیدابادی سه حوزه‌ای که داریم، سه ملا علی نوری، آقا محمد رضا قمشعی، ملا حسین قلی همدانی، این سه حوزه امتداد تاریخی و جریان تاریخیشون خب تلاقی هایی دارن، یعنی ما شخصیت هایی داریم که یه پایش در یکی از این سه جریان هست و پایه دیگریش در جریان های دیگه. به عبارت دیگه ما شخصیت های ترکیبی داریم که خب این شخصیت های ترکیبی پتانسیل و ظرفیت بالای اجتماعی دارند برای اینکه رهبری بکنن و رهبری هم کردن، از جمله شخصیت هایی مثل سید جمال اسدآبادی، آخوند خراسانی، امام خمینی، علامه طباطبایی. ببینید اینا شخصیت های ترکیبی هستند که در واقع از دو یا سه جریانی که عرض کردیم متأثر بودند. در رأسشون و قبل از همشون سید جمال دین اسدآبادی بود که یه پایش در شاخه منشعب از حوزه ملا علی نوری است، یعنی مدرسه صالحیه قزوین و شخصیتی مثل ملا آقا حکمی، و پایه دیگرش در حوزه نجف در حوزه ملا حسین قلی همدانی. محور ششم عرض کردیم تاریخ بیداری ایرانیان خب دو عامل خارجی و داخلی داشت. عامل خارجیش بیشتر مورد توجه و بررسی و تأکید قرار گرفته بود و اون مواجهه هایی که ایرانیان با خارجی داشتند در جنگ ها و عمدتاً در جنگ ایران و روس در زمان فتحعلی شاه قاجار، ولی عامل داخلی که از متن تاریخ اجتماعی ایران جوشش پیدا کرده و باعث این بیداری شده خیلی کم بهش توجه شده و اصلا مورد غفلت واقع شده، و اون عامل داخلی دقیقا ما میبینیم که ریشه داره در همین جریانهای حکمی، از جمله در واقع مدرسه صالحیه هست که این مدرسه صالحیه در واقع ظرفیت های بسیار بسیار جالب توجهی داره. یکی به لحاظ مواجهه با در واقع انحرافات اجتماعی مثل شیخیه، بابیه، بهائیه، وهابیه، که خب اینا جریان‌های فقط مذهبی نبودند، اینا جریان‌های مذهبی، اجتماعی، سیاسی اون زمان بودند که این مدرسه خیلی فعال برخورد می‌کرد با این جریان ها. خب حوزه صالحیه رو باید به لحاظ این محور واقعا مورد بررسی خیلی مفصل قرار بدیم که خب ما فقط یه اجمالی از اون بیان کردیم. همچنین به لحاظ دوم ورود این حوزه در بحث زنها هست که بسیار بسیار جدی است، چون ورودش در این حوزه بسیار بسیار گسترده است، ولی خب متاسفانه کار زیادی روش نشده. و به لحاظ سوم ورود این حوزه هست در مسائل و مباحث حکومتی و سیاسی، و محور هشتم که چند جلسه است ما محور مباحثمون هست، شخصیت سید جمال اسدآبادی هست که در واقع ابتدای تحصیل خودش رو تو همین مدرسه صالحیه گذرونده، در اوج همین در واقع بحثایی که به اون سه لحاظ عرض کردم، و خب این قطعا تأثیر داشته در شخصیت سید جمال الدین اسدآبادی. خب اینها در واقع محورهایی بوده که ما داشتیم. حالا ما میخواییم یه جبهه جدیدی از بحث رو در رابطه با سید جمال اسدآبادی بحث بکنیم، و اون این که ببینید ما میخواییم در حقیقت بیایم و بین تاریخ بیداری ایرانیان و تاریخ بیداری اعراب در جهان اسلام، که اتفاقا این دوتا تاریخ بیداری همزمان شروع میشه، یه مقایسه‌ای بکنیم و ماهیت بیداری در این دوتا تاریخ و دستاوردهایی که این دوتا تاریخ داشتن، یکیش دستاورد برای ایرانی ها و یکیش دستاورد برای جهان اسلام، ببینیم اینا چه تفاوتهایی با هم دارند و در حقیقت وارد چرایی این تفاوت ها بشیم و ببینیم که حکمت در این تفاوت ها چه جایگاهی داره. باز برای این که من بحث رو در واقع منظم پیش برم، بحث رو شماره بندی شده در واقع پیش میرم. اولین مطلب این که خیلی جالبه ما بدونیم که نقطه شروع و در واقع سرفصل نوین در تاریخ بیداری ایرانیان و تاریخ بیداری اعراب سید جمال، یعنی مشترک، یعنی در حقیقت کار جدی در جهان عرب در راستای بیداری اعراب دقیقاً جرقه هاش توسط سید جمال الدین اسدآبادی در واقع صورت میگیره. منتها در رابطه با سید جمال الدین اسدآبادی ما چند تا نکته رو باید برجسته بکنیم. یه نکته این که سید جمال بیشتر شخصیت سیاسی اجتماعیش مطرح بوده و کمتر شخصیت فلسفیش مورد بحث بوده. این هم البته به دلایل مختلف بوده، یکی این که از آثار عرفانی فلسفی سید جمال اصلا غفلت شده. حالا البته خوشبختانه مجموعه آثار سید جمال الدین اسدآبادی در 9 جلد در واقع چاپ شده که خب این میرسونه از این نظر پرکار بوده. دلیل دیگهش غفلت از فعالیت‌های فلسفی سید جمال بوده. حالا علاوه بر آثار، بله 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 نه نه قبلا یادم نمیاد بهش اشاره کرده باشم. نکته دوم این که حالا البته ما تو این نکات جدید دیگه، ما تو این بحث که وارد شدیم نکات عمدتاً جدیده. نکته دوم غفلت از فعالیت‌های فلسفی سید جمال هست و اون در واقع تدریس‌هایی که در فلسفه داشته، چه در مصر چه در ترکیه. و جالبه وقتی که با عبده، محمد ابن عبده آشنا میشه و محمد ابن عبده جذب سید جمال و جذب در واقع شخصیت اون میشه، اصلا اولین کار تدریس اشارات به محمد ابن عبده است و در حقیقت عبده یه دوره اشارات رو پیش سید جمال میخونه. نکته سوم این که ببینید اصلا سید جمال در حیات خودش و در تاریخ نزدیک به حیات سید جمال اصلا به عنوان یک حکیم و فیلسوف مطرح بوده. مثلا جالبه شیخ آقا بزرگ تهرانی در نقبا البشر و همچنین علامه محسن امین در طبقات علامه شیعه که نقل کرده از شیخ آقا بزرگ تهرانی، اصلا این نگاه رو داره شیخ آقا بزرگ تهرانی وقتی میخواد سید جمال رو معرفی بکنه، میگه من اعاظم الفلاسفه و کبار رجال شیعت المسلمین. اصلا اونا از بزرگترین فلاسفه زمان خودش در حقیقت داره مطرح میکنه. و جالبه سید جمال کارهایی در قالب فلسفه سنتی داره، خیلی جالبه. مثلا یکی از کارهایی که داره اینه که بر شرح عقاید عضدالدیه تعلیق نوشته. خب در واقع عضدالدین ایجی رو همه میشناسید دیگه، در حقیقت شارح کتاب مواقفه. صاحب مواقف خب میرسه شریف جرجانیه و شارح مواقف حکیم ایجیه، عضدالدین ایجی. اون وقت فردی به نام عبدالرحمن ابن احمد ابن عبدالغفار یه شرحی داره بر کتاب عقاید عضدالدین ایجی که سید جمال در حقیقت بر این شرح در واقع تعلیق نوشته. خب پس شخصیت فلسفی سید جمال کاملا مسلمه و با توجه به بحثایی که تو اون چند جلسه داشتیم که البته انشاءالله دنباله اون جلسات رو ما ناقص بحثامون ناتمام بود در مورد سید جمال پی خواهیم گرفت، در اونجا خب تقریبا مسلم شده که سید جمال اصلاحات اجتماعی و مبارزات سیاسی خودش رو از منظر یک نگاه حکمی فلسفی داره پیش میبره. توجه میکنید؟ خب این و در واقع چند جلسه است ما همین بحثا داریم مطرح میکنیم. خب اما محور دوم همطور که عرض کردم، سید جمال الدین اسدآبادی نه تنها سرفصلی نوین در تاریخ بیداری ایرانیان، بلکه سرفصلی نوین در تاریخ بیداری اعرابه. خب این که اون سرفصل تاریخ بیداری ایرانیان محسوب میشه ما استناد کردیم، شخصیت هایی مثل استاد محیط طباطبایی، ناظم الاسلام کرمانی، احمد کسروی، خب اینا همه متفق القول هستن. ولی جالبه کتابی داره آقای مرحوم دکتر حمید عنایت، کتاب بسیار بسیار جالبی به نام سیر اندیشه سیاسی عرب، که کتاب بسیار بسیار پر محتوایی است در مورد تاریخ بیداری اعراب. در اونجا در واقع بیان کرده از قول جورجی زیدان در کتاب بنا و نهضت العربیه و همچنین احمد امین در کتاب زعماء الاصلاح و العصر الحدیث و همچنین از انوار الجندی یا حالا جندی نمیدونم در کتاب الفکر العربی المعاصر، که در حقیقت سید را به عنوان پیشگام بیداری اعراب در واقع به رسمیت شناختند. درست شد؟ خب حالا ببینید، همه اینا رو گفتم برای اینکه وارد این مسئله بشم که خیلی جالبه ما مقایسه بکنیم تاریخ بیداری ایرانیان رو با تاریخ بیداری اعراب، که در حقیقت میشه بگیم تاریخ بیداری جهان تسنن، به عبارت دیگه تاریخ بیداری جهان تشیع که محورش ایران هست و تاریخ بیداری تسنن که خب در واقع محوریتش مصره و در واقع در دوره جدید محوریتش شده عربستان و در حقیقت داره میره که عربستان جایگزین مصر بشه به عنوان محور جهان عرب و محور جهان تسنن. خب حالا ببینید، این دو تا جریان بیداری ماهیتاً تفاوت دارند، هم به لحاظ مراحل مختلفی که طی کردند و هم به لحاظ دستاوردهایی که در این مراحل مختلف به وجود اومده، این طرف و اون طرف. ببینید در حقیقت تاریخ بیداری اعراب درسته که با سید جمال صورت میگیره، ولی این تا مادامی است که سید جمال و پای شخصیتی مثل محمد عبده در کاره، ولی بعد از محمد عبده شاگرد محمد عبده سید رشید رضا رابطه قطع میشه و در حقیقت رشید رضا تمایلات سلفی پیدا میکنه و از اون طرف هم در مصر شخصیت هایی مثل حسن البنا و سید قطب و محمد قطب که به وجود میاند، این تاریخ بیداری شکل اندیشه سلفی به خودش میگیره و در حقیقت یک نوع سلفیگری که زمان محمد ابن عبدالوهاب شکل گرفته بود از نوع در واقع احیا میشه. که حالا در رابطه با سلفیگری هم کتاب بسیار جالب رو من معرفی میکنم، این سلفیه از گذشته تا حال، از آقای به صورت مشترک توسط مهدی فرمانیان و محمد معینی فر، البته زیر نظر محمد مسجد جامعی نوشته شده، کتاب بسیار بسیار پربار، پر نکته و در واقع مستندی است. سیر بحث را از محمد ابن عبدالوهاب شروع کرده و به زمان ما که میرسه خیلی گسترده و بریز این جریان های سلفی رو در واقع بحث کرده. پس دقت بفرمایید، در جهان تسنن تاریخ بیداری سر از شکلگیری سلفیه فکری در میاره، یا به عبارتی سر از فکر سلفی در میاره. از دل این سلفیه فکری سلفیه جهادی و تکفیری در واقع خارج میشه و از دل سلفیه جهادی و تکفیری بیش از 100 گروه گسترده تروریستی بیرون میاد که در واقع نزدیک به 2 دهه هست که کل منطقه جهان اسلام رو اینها به هم ریختن. ببینید فکر سلفی وقتی ما میگیم، این فکر سلفی خب مشتمل بر مبارزه و جهادی، منتها مبارزه و جهاد درسته علیه ظلم طاغوت، حکومت طاغوتی و بعضن استعمار، اما یه جنبه دیگر این فکر سلفی مبارزه جهادی با فکر و اندیشه است. توجه بکنید، نه مبارزه فکری با فکر، مبارزه جهادی با فکر و اندیشه. دقیقا این در واقع وجهه بارز فکر سلفی هست که به مرور در این مسیر تاریخ بیداری اعراب مرحله به مرحله تقویت شده، اونقدر تقویت شده که سر از 10 گروه تروریستی در آورده و البته ما از اونها به عنوان گروه تروریستی یاد میکنیم و الا همه این گروه ها در نزد خداشون و همدیگه به عنوان گروه های جهادی در واقع به رسمیت شناخته میشن. توجه میکنید نه 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 حالا در واقع توضیح میدم، اینا توضیح میدم. خب پس در واقع این فکر سلفی وجهه بارزش این هست، و این صدها گروه و این بیش از صد گروه تروریستی در واقع در جهان عرب، در پاکستان، در افغانستان، در چچن در حقیقت گستردند، و شاخه های از این گروه ها تقریبا در همه جهان، هند، بنگلادش، اروپا، آمریکا، در واقع مثل یک قده سرطانی در واقع رشد کرده. قبل از اینکه من فکر سلفی رو ریشه هاش رو توضیح بدم و اینکه چگونه پیش رفت، حالا بیایم سراغ تاریخ بیداری ایرانیان. تاریخ بیداری ایرانیان در حقیقت اولین دستاوردش انقلاب مشروطیت بود، یعنی یک انقلاب اجتماعی فرهنگی، و این انقلاب فرهنگی و اجتماعی در واقع سر از نهضت ملی شدن نفت در میاره و بعدم مسیر خودش رو پیش میبره تا برسه به انقلاب اسلامی ایران. یعنی تاریخ بیداری ایرانیان دستاورداش کاملا فرهنگی، اجتماعی، سیاسی است و نقطه اوجش هم انقلاب اجتماعیه، نهضت اجتماعیه. و ما تو این مسیر شکلگیری گروه های حالا به نام جهادی و به صورت رسمی تروریستی ما در واقع نیم بینیم تو این مسیر دو قرنه، ولی در اون مسیر دو قرنه اون طرف شما به وفور شاهد در واقع فکر جهادی و در نتیجه به شکلی خشونت‌های مذهبی، اون هم در واقع نه فقط خشونت علیه ظلم، یا به عبارتی خشونت علیه خشونت، بلکه خشونت علیه فکر. این رو ما در تاریخ بیداری اون طرف در واقع میبینیم. خب این که تفاوت، چرا این تفاوت وجود داره؟ پس ببینید، این که من میگم ماهیتاً متفاوته، مراحل، سیر و دستاوردها در واقع به این لحاظ هست. از متن تفکر شیعی در این تاریخ دو قرنه ما مبارزه تروریستی علیه فکر و تفکر نداریم. خب اما این که چرا این طرف نداریم، و همینجا من یه پرانتز باز بکنم، این پرانتز انشاءالله تو جلسه دوم امروز بهش میپردازیم، و اون این که در اینجا هم در واقع نطفه های تفکر سلفی که داشت میرفت به سمت خشونت و
میرفت به سمت طرد فیزیکی یک فکر و صاحب فکر. در این طرف هم ما در واقع سراغ داریم در تاریخ که داشت چنین نطفه‌ای منعقد می‌شد و رشد پیدا می‌کرد، ولی اینکه چطوری این رشد متوقف شد و نقش حکمت در این زمینه چیه، اینو من می‌خوام جلسه بعد بحث بکنم. ولی یه نمایی من داشته باشم از تفکر سلفی در جهان عرب و در جامعه اهل تسنن. ببینید درسته، خب تفکر سلفی خب در جهان تسنن از همون قرن اول هجری شروع میشه و یه خط فکری داره که از مالک ابن انس شروع میشه. مالک ابن انس شاگرد مالک ابن انس شافعی و شاگرد شافعی احمد ابن حنبل، یعنی در واقع اینا یه خط فکری هستن. و البته ابو حنیفه در برابر این خط فکری هست و خارج از این خط فکری هست. این خط فکری خب که میشه گفت جریان اهل ظاهر، جریان اهل حدیث در تسنن، در قرن چهارم در واقع تفکر دیگری به وجود میاد، تفکر اشعری. و خب اینها علی رغم این که بینشون چالش هایی هست ولی هم دیگر رو پشتیبانی کردن، ساپورت کردن، تا برسیم به قرن هفتم که در واقع ابن تیمیه در اون قرن هست، قرن هفتم و هشتم، که ابن تیمیه در واقع یک سرفصل به شمار میاد در این تفکر. و البته چون ابن تیمیه همزمان بوده با هجوم مغول و این تفکر شکل جهادی هم به خودش میگیره و در واقع ابن تیمیه بر علیه مغول حکم جهاد صادر کرده و خودش هم اهل مبارزه بوده. اما بعد از ابن تیمیه میرسیم به ابن قیم جوزی، شاگرد ابن تیمیه، که میشه گفت امتداد فکری ابن تیمیه هست و به نوعی تداوم تفکر ابن تیمیه مرهون همین ابن قیم جوزی هست، تا اینکه ما برسیم به محمد ابن عبدالوهاب. البته یه نکته اینجا من عرض بکنم، ما تا قبل از ابن تیمیه در تفکر سلفی نفی توسل و نفی شفاعت و در واقع نفی حضور بر سر قبر و اینها رو ما نداشتیم. از زمان ابن تیمیه است که همه اینا شروع میشه، یعنی در واقع توسل، شفاعت، حضور بر سر قبر مردگان، اینها همه از زمان ابن تیمیه هست که شرک تلقی میشه و همین جاست که چالش بین تسنن و تشیع خب بوده از قبل، ولی از ابن تیمیه به این طرف با توجه به این بحث ها خیلی خیلی تشدید میشه و اختلاف بین تشیع و تسنن دیگه اختلاف بین این مذهب و اون مذهب نبوده از اسلام و به نوعی تجلی پیدا میکنه در اختلاف بین کفر و ایمان از زمان ابن تیمیه. به محمد ابن عبدالوهاب که میرسیم باز همه اینا تشدید میشه. منتها ببینید هم ابن تیمیه هم محمد ابن عبدالوهاب مورد مخالفت قرار میگیرند در بین خود علمای اهل تسنن و گرفتاری های به وجود میاد به خصوص برای ابن تیمیه، حتی چند وقتی به زندان میفته. منتها در زمان محمد ابن عبدالوهاب یه اتفاق جدید رخ میده و اون این که محمد ابن عبدالوهاب در واقع دست یاری میده به شخصی به نام محمد ابن سعود که رئیس قبیله سعود هست و قبیله سعود یه حکومت محلی داشتن در نجد در عربستان. وقتی که این دوتا با هم متحد میشند، البته بعد از فوت پدر محمد ابن عبدالوهاب، یعنی خود عبدالوهاب از علماء اهل تسنن بوده، برادر محمد ابن عبدالوهاب که سلیمان ابن عبدالوهاب باشد اون هم از علماء بوده و پدر و برادر به شدت مخالفت دارن با خود محمد ابن عبدالوهاب. منتها محمد ابن عبدالوهاب بعد از فوت پدرش در واقع جسارت پیدا میکنه با محمد ابن سعود دست به دست هم میدند و در واقع حکومت قبیله ای آل سعود کم کم وسعت پیدا میکنه. مکه را تصرف میکنن، مدینه را تصرف میکنن، طائف را تصرف میکنن، یمن را تصرف میکنن و کل شبه جزیره عربستان رو اینا در تصرف خودشون دارن و اون فکر سلفی که در حقیقت جهاد علیه فکر و جهاد علیه صاحب فکر همینجا رقم میخوره و بسیاری از علمایی که مخالف افکار محمد ابن عبدالوهاب بوده اصلا به قتل میرسن. کشتارهای بسیار زیادی میشه در مکه، در مدینه، در نجد، در طائف و بعد که اینها تثبیت میشن در عربستان حمله میکنن به عراق و قسمت‌های زیادی از عراق را اصلا تصرف می‌کنند، کربلا را تصرف می‌کنند و حدود 3000 نفر در کربلا قتل عام می‌شن. تمام بقعه‌ها خراب میشه، هم بقعه‌ها در خود مکه و هم بقعه‌ها در عراق. یعنی دقیقاً همین جریان‌ها و حکایت‌هایی که شما الان می‌بینید تو منطقه، تو این دهه تو عراق و سوریه و اینها برقرار بوده، دقیقاً در اون زمان برقرار بوده. بله دقیقاً در قرن 13 الان ما در قرن 15 هستیم، همه این اتفاقات در قرن 13 هجری قمری در واقع صورت گرفته. نه قبل از دوره ناصری هست، قبل از دوره ناصری هست. بله بله بله، یعنی وهابیت در حقیقت در زمان فتحعلی شاه است. یعنی وهابیت قبل از بابیت و بهائیت. خب حالا جالبه اون موقعی که در این اتفاقات میفته ما در جهان عرب امپراتوری عثمانی رو داریم. خب امپراتوری عثمانی اصلا ابدا این حرفا رو بر نمیتابه، بنابراین در واقع به عرض به حضور شما حالا چه عنوانی ببرم، معروف بوده به پاشا، رئیس حکومت مصر، به اون دستور میده که در واقع حمله بکنه و این جریان رو جمع بکنه، که اتفاقا حمله میکنه، عربستان رو میگیره و کلن این دم و دستگاهی که اینا درست کرده بودن رو جمع میکنن و دوباره آل سعود حکومتش میشه همون حکومت محلی. این کار ادامه داره تا بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی در سال 1918، یعنی بعد از جنگ جهانی اول. وقتی که امپراتوری عثمانی از هم میپاشه و یک خلایی به وجود میاد، اینجا باز دوباره آل سعود که در واقع دیگه خلف اون محمد هستن، اون که خود یه فوت کرده، بعدیاش هم فوت کرده، که مهمترینشون در واقع عبدالعزیز هست. دقیقاً حدود 80-90 سال بعد از اون، اینجا دوباره قبیله سعود به یاد اون در واقع دوران طلایی خودش میفته و اینجاست که باز دوباره اینها قدرت میگیرند و قدرت گرفتن اینها مصادف است با بحث نفت، پول نفت، با دو قطبی شدن دنیا، بحث کمونیسم و سوسیالیسم و رواج کمونیست در جهان عرب. و اینجاست که انگلیس و آمریکا وهابیت رو در جهان عرب به عنوان یک رقیب برای کمونیسم تلقی می‌کنند و تمام امکانات سیاسی جهانی انگلیس و آمریکا و اروپا به علاوه پول نفت تبدیل میشه به ساختن صدها مدرسه، مسجد و مؤسسه در سرتاسر جهان و در سرتاسر جهان اسلام، و همه اینا در واقع ترویج وهابیت. خیلی ببینید، من این دو سه جمله آخر رو، این حدود 300 صفحه این دو سه جمله آخر رو ریزش رو بیان کرده، چقدر مدرسه در پاکستان، چقدر مدرسه در آمریکا و اروپا، بعد این مدرسه ها مسئولینش کیا بودند حتی و چه تفکراتی داشتند، همه اینا رو در واقع بررسی کرده. مدارسی که در پاکستان ساختن فقط 500,000 طلبه پیدا کرد و از این 500,000 طلبه همین گروه طالبان در واقع به وجود اومد. توجه میکنید؟ خب این در واقع مسیریه که اون طرف بوده. اما مسیری که این طرف هست و انشاءالله بذارید جلسه آینده بهش میپردازیم و نقشی که حکمت این طرف بازی کرده رو ما جدی میبینیم. به خصوص من امروز یه متن را آوردم از ملا صدرا که البته یه بحثی هم داشتیم در همین فلسفه و زندگی در حکمت متعالیه در دانشگاه اصفهان، یه بخشی از بحثم همون متنی که اونجا بیان کردیم اینجا و هم در واقع بیان میکنیم، منتها با توجه به بحثی که امروز داشتیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.